مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، موانع نکاح، بخش چهارم. این قسمت، قسمت آخریه که در مورد موانع نکاح با هم صحبت میکنیم. چون هنوز کارمون با این موانع تموم نشده، قانون مدنی ایران چند مانع دیگه ای رو هم شمرده، توضیح داده که ما تو این قسمت اونا رو بررسی میکنیم و موانع نکاح در این قسمت تموم میشه. از قسمت بعدی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر رو بررسی میکنیم. مانع بعدی موقتی که وجود داره جمع بین دو خواهره. یعنی چی؟ آیه 23 سوره نساء اومده ازدواج همزمان مرد با دو خواهر رو منع کرده. خواه به ازدواج موقت، خواه به ازدواج دائم. این آیه میگه حرام شد بر شما جمع میان دو خواهر. ماده 1048 قانون مدنی هم بر اساس این آیه از قرآن سال 1313 زمان رضا شاه به تصویب مجلس شورای ملی میرسه. این ماده میگه جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. خب جمع بین دو خواهر یعنی چی؟ یعنی ازدواج همزمان با دو خواهر. فقهای شیعه معتقدن اگه مردی همزمان در یه لحظه با دو خواهر ازدواج کنه، هر دو ازدواج باطله. اما اگه فرض کنیم فرهاد با شیرین ازدواج کرده، حالا هوس کرده که با شیدا خواهر شیرین هم ازدواج کنه، اگر یه چنین کاری بخواد صورت بگیره، اول باید صیغه طلاق بین فرهاد و شیرین جاری بشه، شیرین عده نگرداره اون سه ماه رو، بعد فرهاد میتونه با شیدا ازدواج کنه. حالا اگه فرهاد انقدر علاقه داشت که اومد همزمان با شیدا هم ازدواج کرد، ازدواجش با شیرین صحیحه اما ازدواجش با شیدا باطله و مانع اینجا برای ازدواج وجود داره. حتی اگه شیرین بیاد رضایت بده در دادگاه که من اجازه ازدواج فرهاد رو با خواهرم شیدا میدم، اینجا از نظر قانون ایران و از نظر قرآن این ازدواج صحیح نیست. شیرین نمیتونه یه چنین اجازه‌ای رو بده و فرهادم نمیتونه چنین ازدواجی بکنه. دلیلش رو باید در احکام اسلامی و تفسیرهای قرآن جستجو کرد که ما کاری بهش نداریم. مانع بعدی که حتما شنیدین مطلقه بودن به سه طلاقه. شاید واژه محلل برای خیلی از مردم آشناست، اما این یه مفهوم فقهی حقوقیه. ماده 1057 قانون مدنی اومده گفته زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسق یا فوت فراق حاصل شده باشد. ریشه این ماده در قرآنه، آیه 229 و 230 سوره بقره که همین شرایط رو توضیح میدن. خب توی این ماده چندین نکته وجود داره. نکته اول اینه که این زن و مرد باید سه بار با همدیگه ازدواج کرده باشن و سه بار از هم جدا شده باشن. شاید تو روزمره شنیدین میگن مرد رفته زنش رو یک جا سه طلاقه کرده. از این عبارت معمولا استفاده میشه. اما نه در فقه شیعه، نه در حقوق ایران نمیشه مرد بیاد زن رو یک مرتبه سه طلاقه کنه. یه چنین مفهومی وجود نداره. فرض کنین فرهاد و شیرین بار اول ازدواج میکنن، طلاق میگیرن. بار دوم دوباره فرهاد پشیمون میشه، ازدواج میکنه، دوباره از هم طلاق میگیرن. بار سوم شیرین و فرهاد متوجه میشن که برای هم مناسبن، برای بار سوم ازدواج میکنن، باز اختلاف پیدا میکنن، جدا میشن. دیگه برای بار چهارم اینجا احکام اسلامی اومده یه دیوار کشیده، یه مانع ایجاد کرده، شرایطی رو گذاشته. نکته دوم در مورد اینه، نکته دوم اینه که شیرین یا حالا به طور کلی بگیم زن در این حالت باید بیاد با مردی غیر از شوهر سابقش ازدواج کنه. یعنی شیرین باید بره با کسی غیر از فرهاد ازدواج کنه. اون ازدواج چهارمه که با یک شخصی غیر از فرهاده، اون شوهر رو بهش میگن محلل، یعنی کسی که حلال میکنه این ازدواج رو. نکته سوم اینه که این ازدواج باید دائم باشه، نه موقت. یعنی شیرین نمیتونه صیغه یک کسی غیر از فرهاد بشه، مثلا فرشاد. نه، شیرین با فرشاد به عنوان محلل باید عقد دائم بکنن، باید رابطه کامل جنسی داشته باشن، که همونطور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم آقایون فقها بهش میگن دخول. یعنی دخول باید صورت بگیره، وگرنه این ازدواج اون خاصیتی که مورد نظر آقایون فقها هاست نداره. حتما باید این رابطه جنسی کامل باشه. حالا نکته چهارم و آخر اینه که فرض کنیم شیرین با فرشاد ازدواج کرد، فرهاد هم خارج از این ازدواج منتظره تا بتونه دوباره با شیرین ازدواج کنه. اما به این سادگی نیست. سرنوشت ازدواج شیرین و فرشاد فقط به دست محلله، یعنی به دست فرشاده. اگر فرشاد اومد شیرین رو طلاق داد، شیرین و فرهاد میتونن با هم ازدواج کنه. یا حتی فرشاد فوت بکنه، اون موقع باز فرهاد و شیرین میتونن ازدواج کنن. در هر صورت ازدواج بین شیرین و فرشاد باید به شکلی منحل بشه، پایان بپذیره، تا ازدواج بین شیرین و فرهاد صورت بگیره. فکر کنم کافیه همینجا این بحث محلل رو ببندیم، بریم سراغ مانع بعدی که خیلی عجیب و غریبه. دیگه از موانع نکاح در نظام حقوقی ایران اینه که مرد نمیتونه همزمان با عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده ازدواج کنه. این ممنوعیت از فقه شیعه وارد قانون مدنی شده. برای اینکه متوجهش بشین یه فرضی رو در نظر بگیریم. مثلا فرهاد با شیرین ازدواج کرده، حالا هوس کرده که همزمان با خواهرزاده شیرین که اسمش شیواست ازدواج کنه. یعنی هم با عمه ازدواج کنه، هم با برادرزاده، هم با شیرین، هم با شیوا. یا برعکس، فرهاد با شیوا ازدواج کرده، حالا میخواد با شیرین که عمه شیواست با اونم ازدواج کنه همزمان. قانونگذار ایران اومده گفته چنین ازدواجی صحیح نیست، اینجا مانعی برای ازدواج وجود داره. ماده 1049 قانون مدنی وارد این موضوع شده، یه چنین ممنوعیتی رو وضع کرده. نکته‌ای که تو این ماده هست اینه که اگه فرهاد بخواد در یک زمان واحد هم با عمه و برادرزاده، یا خاله و خواهرزاده. فرض کنیم همونطور که گفتم حالا این دفعه شیرین خاله باشه، شیوا خواهرزاده، یا برعکس شیوا خواهرزاده است با فرهاد ازدواج کرده، حالا فرهاد میخواد با خاله‌ام ازدواج کنه، یعنی با شیرین. یه چنین حالتی. این ماده میگه هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد. از کلمه ازدواج هم استفاده نکرده. مگر، یه مگری آورده قانون اینجا، با اجازه زن خود. یکی از مواردی که میگن قوانین ایران چند همسری رو اجازه داده همین ماده است. به فرهاد میگه اگه میخوای این ممنوعیت برات برداشته بشه، برو سراغ زنت، ازش اجازه بگیر و همزمان ازدواج کن. یعنی اگر با عمه ازدواج کردی، برو از عمه اجازه بگیر که با برادرزادش ازدواج کنی، یا برعکس، یا با خاله. فرض کنی فرهاد با شیرین ازدواج کرده، حالا شیرین اجازه میده به فرهاد که با خواهرزادش یعنی شیوا ازدواج کنه، همزمان دوتایی با همدیگه سر یه خونه باشه، حووش باشه خواهرزادش، یا برعکس عمش حووش بشه. خیلی پیچیده است و خیلی عجیب و غریبه، خیلی فانتزیه. قانونگذار اینا وارد این شده و واقعا من نمیفهمم حالا این همه مسئله و مشکل در حقوق خانواده وجود داره، چرا قانونگذار باید وارد یه چنین موضوع خاص نادری بشه که حالا فرهاد هم عمه رو بگیره، هم برادرزاده رو، هم خاله رو بگیره، هم خواهرزاده رو. خب نگیره و قانونگذار بیاد بگه باشه تو برو بگیر، اما رضایت زن اولت رو داشته باش، یعنی خاله و یا عمه رو. خب ببندیم دیگه این بحث رو اینجا، به اندازه کافی متوجهش شدیم. نکته آخری که باید بهش اشاره کنیم عده زنه. همونطور که شاید بدونین در قوانین اسلامی مرد بعد از طلاق یا فسخ یا فوت همسرش میتونه بلا فاصله همون لحظه بره ازدواج کنه، همون فرداش بره با یه زن دیگه ازدواج کنه، هیچ مانعی وجود نداره. اما زن بعد از تمام شدن ازدواج، یا در حقوق بهش میگن انحلال نکاح، باید یه مدتی رو صبر کنه، چه ازدواج موقت باشه چه دائم. ماده 1050 قانون مدنی میگه عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح اون منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند. یعنی در زمان عده که حالا مدتش چقدر، در فوت متفاوته، در طلاق یه حکم دیگه داره، حالا اینا رو بعداً با هم دیگه بررسی میکنیم، در اون مدت عده زن در حکم زن شوهرداره و مانعی برای ازدواج هست اینجا. وقتی که این عده تموم شد، زن کاملاً آزاده که با هر کسی که خواست ازدواج کنه. اینجا بحث موانع نکاح رو با هم دیگه میبندیم و تو قسمت بعدی میریم سراغ یکی از مهمترین موضوعات در حقوق خانواده ایران و اون حقوق و تکالیفیه که زن و شوهر نسبت به یکدیگه دارن. مواردی مثل تمکین زن از شوهر، نفقه، حق اشتغال، حق تحصیل زن، حق خروج زن از خانه که یکی از مهمترین مواردیه که میتونیم در موردش حرف بزنیم، و همه مباحثی رو که در این مورد مطرح شده رو با هم دیگه با حوصله بررسی می‌کنیم.